ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. رئیس رسانه ملی در پیامی درگذشت مجید اوجی، تهیه کننده با سابقه و خوشنامه تلویزیون، را به خانواده وی تسلیت گفت. در پیام آقای علی عسکری آمده است درگذشت هنرمند گرامی جناب آقای مجید اوجی را که از تهیه کنندگان با سابقه و خوشنامه تلویزیون بود و به رغم بیماری سالهای آخر حیاتش هیچگاه از تلاش برای خدمت مردم باز نایستاد و در نهایت 27 اثر تلویزیونی با ارزش از خود به جای گذاشت، به خانواده محترم ایشان، به ویژه همسر هنرمندش سرکار خانم سام و جامعه هنری تسلیت عرض می‌کنم. رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور و امام جمعه قم، عیادت کرد. آقای لاریجانی در این عیادت از روند معالجات آیت الله حسینی بوشهری اطلاع یافت و از خداوند متعال برای وی بهبودی و سلامتی عاجل مسئلت کرد. سند توسعه 4 استان تهیه شده است. وزیر کشور در 10 شورای توسعه استان کردستان با تبریک هفته وحدت اظهار کرد در این راستا در هر استان یک شهرستان محروم و کم توسعه یافته را در اولویت قرار دادیم که در مجموع 31 شهرستان انتخاب شدند. آقای رحمانی فضلی افسود در کردستان شهرستان سرواباد را برای شروع انتخاب کرده ایم. وزیر کشور ادامه داد برای هر استانی یک شورای توسعه در سطح ملی با 11 نفر عضو از دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. و اعضای جنبش اعتراضی ضد سرمایه‌داری فرانسه موسوم به جلیق زردها در 52 شنبه سیاه تجمعات خود را برگزار کردند. مردم پاریس هم امروز به تظاهرات خود ادامه دادند و بر خواسته‌های خود اصرار کردند. شهر مونپلیه نیز صحنه تظاهرات مردم و تلاش پلیس برای متفرق کردن آنها با استفاده از گاز اشک‌آور بود که 9 نفر بازداشت شدند. معترضین جلیق زردها با انتخاب روزهای شنبه و نامگذاری آن با عنوان شنبه سیاه اعتراضات خود را در هر هفته پیگیری می کنند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنن، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
آرزو میکنیم برای همه کسانی که به همت فکر و اراده و توان بازوی خودشون در این ساعت از شب در طلب روزی حلال هستن، رزق و روزی پرخیر و برکت رو انشالله. ممنونیم که شنونده شبکه رادیو ایران هستید. از شما دعوت میکنم در این لحظه تکرار برنامه امروز رهاورد رادیو ایران رو بشنوید.
رهاورد نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی. مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد یک مجله شنیداری با موضوع علم و دانش، مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه ارائه میشه. اگر به این مباحث علاقه مندی تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره درمان سرطان با فناوری های خورشیدی صحبت بکنیم. محققان دانشگاه ایالتی میشیگان یه راهکار جدید رو برای تشخیص و درمان سرطان با استفاده از فناوری های خورشیدی مورد استفاده برای تأمین الکتریسیته ابداع کردن. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، تو این شیوه جدید نانوذرات یک نمک ارگانیک با استفاده از یک روش الکترونیک نوری به رنگدانه‌های غیرسمی حساس به نور تبدیل میشن که میشه با کنترل اونها اطلاعات زیادی رو در رابطه با سرطان جمع کرد و تصاویر بهینه‌ای رو از بافت سرطانی به دست آورد. کارکرد این شیوه جدید روی نمونه‌های کشت شده سلول‌های سرطان سینه، ریه و پوست و همچنین روی موش‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج امیدبخشی هم به دست اومده. رنگ دانه‌های فلورسنت که در حال حاضر برای مقاصد تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرن، ایرادهای زیادی مثل درخشش کم، سمی بودن برای سلول‌های سالم، قدرت نفوذ اندک و بقیه عوارض جانبی ناخواسته دارن. اما این شیوه جدید ایرادهای موجود در رنگدانه‌های فلورسنت رو رفع کرده و امکان استفاده از رنگدانه‌های غیر سمی و حساس به نور رو در زمینه‌های مختلف از تشخیص و درمان سرطان گرفته تا ساخت فوتوکاتالیزورها در اختیار می‌گذاره. به گفته محققان کلید توسعه این فناوری کنترل ویژگی‌های الکترونیکی مولکول‌ها به طور مستقل از خصوصیات نوری اونها و بعد از اون ایجاد یک جهش فکری برای استفاده از این دانش به یک شیوه جدید و در یک حوزه به ظاهر نامربوطه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین و روز دنیا هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلول‌های قرمز خونیه. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا است. اگر بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشه، سلول‌های خونی به طور کامل تشکیل نمی‌شن و توانایی انتقال اکسیژن کافی را نخواهند داشت و در نتیجه نوعی کمخونی از طفولیت شروع میشه و تا پایان عمر طول خواهد کشید. هرچند تالاسمی یک اختلال منفرد نیست، اما یک گروه اختلالات از طرق مشابه بدن انسان را درگیر می کنند. آقای دکتر مروارید، متخصص بیماری های خونی، درباره بیماری تالاسمی توضیح می دن.
در سیستم بهداشت کشور ما زوجهای جوانی که تصمیم به ازدواج دارن در ابتدای در حقیقت ازدواج از اینها آزمایش به عمل میارن. اگر آزمایششون مشکوک به نوع خفیف تالاسمی باشه، هر دو طرف داشته باشن، یعنی هم پدر و هم مادر، بهشون توصیه میکنن که با هم ازدواج نکنن، برای اینکه شانس پیدایش تالاسمی شدید در بچه‌هاشون زیاد هست. اما اگر یک طرف تالاسمی خفیف داشته باشه، طرف دیگه سالم باشه، هیچ مشکلی نیست و مشکل مهمی پیدا نمیشه، چون تالاسمی خفیف هیچ گونه مشکلی در زندگی ایجاد نمیکنه، فرد زندگی عادی خودش رو انجام میده، تمام آیتم های زندگیش نرمال هست، بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه و کمخونی مهمی هم که مشکلی ایجاد بکنه پیدا نمیکنه. اما اونهایی که کمخونی های متوسط و شدید دارن به دلیل اینکه مقدار زیادی خون خراب میکنن، اینها مشکل عمده ای که پیدا میکنن کمخونی هست. در کنار کمخونی، چون بدن نیاز به گلوبول اضافی داره، پرکاری در استخوان‌هاشون پیدا میشه، وقتی که استخوان پرکار شد استخوان‌ها برجسته میشن، به همین علت تغییر در چهره و در استخوان‌های جمجمه و صورت پیدا میکنن و اون شکل مخصوصی است که بیماران تالاسمی دارن و عزیزان میبینن در تصاویر که گاهی وقتا دیده میشه. بنابراین شکل استخوان‌هاشون تغییر میکنه و تحالشون هم بزرگ میشه، کبدشون هم بزرگ میشه و کمخونی شدید دارن. مشکلی که اینها دارن این است که اینا باید مرتبا بهشون خون تزریق بشه، به دلیل اینکه اینا خونشون رو خراب میکنن. ما برای مریضا گاهی مثال میزنیم، میگیم مثل یک لیوان پر آبی هست که در حقیقت لیوان سوراخ شده و آبش خالی میشه. شما باید مرتبا از بالا آب اضافه کنید، نذارید که سطح آب در داخل لیوان بیاد پایین، چون اگه کم خونی خیلی شدید بشه و خون بیاد پایین، رشد بچه دچار اشکال میشه. خوشبختانه امروزه در سیستم بهداشت کشور ما از چند سال قبل یکی از آزمایش‌های ضروری برای قبل از ازدواج بحث آزمایش تالاسمی هست. از همه زوج‌های جوان، مراکز بهداشتی درمانی ما و مراکز مشاوره قبل از ازدواج آزمایش به عمل میارن. اگر پدر و مادر هر دو نوع خفیف یا نوع مینور تالاسمی داشته باشن، بهشون توصیه میکنن که با هم ازدواج نکنن، چون وقتی که به این شکل با هم ازدواج کنن، شانس پیدایش کودکان با تالاسمی شدید در پیششون بسیار زیاد هستش. با تشکر از شنوندگان عزیز و صبر و حوصله اونها.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی صوتی فشار خون رو بالاتر میبره. مطالعات اخیر محققان چینی نشون میده آلودگی صوتی محل کار به افزایش فشار خون منجر میشه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز، 600 میلیون نفر در سراسر دنیا در معرض سطوح خطرناک نویز ناشی از شغلشون قرار دارن. نویز در لغت به معنای آلودگی صوتیه که ماهیت تصادفی یا اتفاقی داره. مطالعات مختلف تأثیر نامطلوب آلودگی صوتی رو روی سلامت تایید کردن. کمشنوایی و ناشنوایی یکی از شایع‌ترین وضعیت‌های ناشی از آلودگی صوتی شغلیه. آلودگی صوتی روی سلامت قلب و عروق و دستگاه گوارشی هم اثر نامطلوب داره. محققان برای تأثیر آلودگی صوتی شغلی بر فشار خون مطالعات جدیدی رو آغاز کردن. تو این مطالعه شاخصی به نام BHFHL بررسی شده که مربوط به ناشنوایی ناشی از آلودگی صوتیه. این مطالعه بر مبنای بررسی اطلاعات مربوط به 21403 کارگر چینی بوده که در محل کار در معرض صدای شدید قرار داشتن. نتایج نشون میده قرار گرفتن در معرض آلودگی صوتی در محل کار به بالا رفتن فشار خون منجر میشه. فشار خون هم نیرویه که با جریان خون به دیواره رگ‌ها وارد میشه تا خون در سراسر رگ‌ها و بدن جریان پیدا کنه. اگه این نیرو بالاتر بره و در طول زمان ثابت باقی بمونه، بدن با مشکلات زیادی رو میشه. فشار خون مهمترین عامل بروز بیماری‌های قلبی و بیماری‌های قلبی هم اصلی ترین عامل مرگ و میر در سراسر جهانه. اگرچه این تحقیق رابطه بین آلودگی صوتی و فشار خون رو تایید کرده، ولی نیازمند بررسی بیشتره.
بخش گزارشی رهاورد آماده پخش، لطفاً بشنوید.
ما الان داخل یه داروخانه هستیم. چند تا بیمار هستن که منتظر هستن که داروهاشون رو تحویل بگیرن و پزشک داروخانه یا داروسازی که داره داروها رو آماده میکنه و یکی دو نفر نسخه پیش صندوقدار که دارن داروها رو آماده میکنن، هزینه‌شو میگیرن و تحویل بیمارها یا مشتریها میدن. ما الان کنار دکتر داروساز این داروخانه هستیم. یکی از سوالاتی که مردم دارن خانم دکتر این هستش که بعضی از افرادی که داروها رو بدون نسخه پزشک میخرن، چه از داروخانه چه از جاهای دیگه، بعد از یه مدتی که مصرف میکنن ممکنه بدنشون نسبت به اون دارویی که مصرف میکنن عکس العمل منفی نشون بده. مثلا یه مسکن ساده استفاده میکنه، بعد از یه مدتی باعث بشه که عکس العمل بعدی بدنش نشون بده. شما تا حالا با این بیمارها روبرو بودین؟
ببینید، یکی که عکس العمل بد که خب ممکنه بعضی از داروها در طول مدت مثلا همون مسکن ها باعث میشه که مشکل گوارشی فرد پیدا کنه. حتی ممکنه که شما تصورتون این باشه تو اون نسخه یه داروی رو برای دائم دادن به تو مصرف کنن، مثلا این مولتی ویتامینش بوده، از نظر شما این دارو تقویتی بوده، ولی بعد مثلا دارو رو که میبینم این دارو اصلا تقویتی نبوده، نیازی نبوده تکرار بشه. اینکه شما خودتون تصمیم بگیرین این آنتی بیوتیک، پس من همیشه همین سرما رو بخورم، پس همیشه همین آنتی بیوتیک، این نمیتونه تامین دهنده باشه، چون فرد اطلاعات کافی درباره این موضوع نداره که این چه جور داریه، چقدر میشه ادامهش داد، کی باید قطعش کرد، اینا رو باید بدونه تا بتونه تصمیم بگیره، که معمولا افراد معمولی نمیدونن این.
افرادی که میان داروخانه بدون نسخه دارو تهیه میکنن ممکنه که بدنشون دچار چه نوع اختلالاتی بشه؟ مثال میزنی؟
داروی به حساب اعصاب که ممکنه در طول مدت که برای خوابشون میخورن باعث بشه که حالا اینا فراموشی زودتر بگیرن، تو سیستم عصبیشون اختلال ایجاد کنه. هیچی رو نمیشه تامین داد، مثلا کورتون، مصرف کورتون مضره، ولی این به شرطی
چه تاثیر منفی داره کورتون؟
کورتون پوکی استخوان عمده ترین مشکلیه که برای فرد وجود میاره، پف کردن و ورم کردن از عوارضشه، ولی این هم باز نمیشه تامین داد، چون ممکنه دکتری به شما تجویز کنه که دائم مصرف کنین، چون مضراتش رو به فوایدش سنجیده و دیده شما باید مصرف کنین. چیز قابل تامین دادن نیست. میگم نمیتونه یه فرد تصمیم بگیره، مثلا بعضی وقتا برعکسش هم پیش میاد، تو نسخهشون یه دارو هست میگه ما اینو نمیخوریم چون ضرر داره، در حالی که شما نمیتونین اونو نخورین، کل پروسه درمانتون از بین میره. تصمیم گیری درباره اینا باید حتما توسط متخصصش انجام بشه، بیشتر به خاطر اینه که تجویز بدون نسخه رو منع میکنن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
تغییرات فناوری در جهان به حدی زیاده که در حال حاضر برترین فناوری‌ها هم به صورت هفتگی معرفی میشه و در آینده‌ای نه چندان دور طول این دوره زمانی به روز و ساعت هم کاهش پیدا میکنه. دستاوردهایی که بدون شک حاصل تلاش منسجم و یکپارچه و هماهنگ دانشمندان، متخصصان و سیاستگزاران علم و فناوری در ایران و جهانه. فناوری‌های پیشرفته و نوظهور تأثیر زیادی بر وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کل کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه می‌گذاره. در واقع پیشرفت دانش و فناوری در همه عرصه‌ها که زندگی بشر و افزایش کیفیت زندگی مؤثره. اما گاهی ممکنه این فناوری‌ها تأثیر منفی هم داشته باشه. در این فرصت می‌خوایم در همین زمینه صحبت کنیم. صحبت‌های خانم بهار صفوی، سردبیر خبرگزاری علم و فرهنگ رو می‌شنویم.
سلام، امیدوارم روزهای خوش و خرمی رو در پیش رو داشته باشین. امروز می‌خوایم درباره دوره رنسانس فناوری‌ها و رسانه‌های دیجیتال جدیدی صحبت کنیم که همه ما الان باهاشون درگیر هستیم. دنیای اطراف ما را دستخوش تغییرات اساسی کردن و همه ما در واقع روز به روز بیشتر در این دنیای دیجیتال غرق میشیم و وابسته میشیم. بخش رو به گسترش از جمعیت جهان در واقع تو این دنیا در واقع دائم دارن فعالیت میکنن و راه‌های برقراری ارتباط و تعامل انسان‌ها تحت دنیای اینترنت به شدت تغییر پیدا کرده. همزمان تبدیل شدن فناوری و رسانه‌های دیجیتال به بخش ضروری و جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ماها، این نگرانی ایجاد شده که ما اکثرا قادر به کنترل وابستگی و رشد فناوری نیستیم و متاسفانه اون چیزی که بیشتر دیده میشه اینه که اکثر افراد از چیزی که تحت عنوان هوش دیجیتال در واقع قلم داد میشه و عنوان میشه برای زیادی نبردن. حالا این هوش دیجیتال معمولا به معنی اینه که مجموعه از توانایی های جمعی برای پاسخگویی به تقاضا و در واقع چالش های زندگی دیجیتاله که حالا میتونه شامل مهارت های شهروندی و سواد دیجیتالی بشه. نقطه شروع هر کدوم ما در این مبحث آگاهی یافتن در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات شخصیمونه، اینی که چگونه از داده هامون استفاده کنیم، اونها رو در واقع به اشتراک بذاریم و تاثیراتشون رو بر زندگی شخصیمون در واقع بدونیم و آگاه باشیم. متاسفانه تو این قضیه سواد دیجیتال و در واقع هوش دیجیتال آن کسی که بیشتر در واقع ضربه میبینن و آسیب پذیرها هستند و در واقع کودکان آسیب پذیرترین و بحرانترین گروه در موضوعات اینچنینی هستند. خیلی از بچه‌ها حتی قبل از آغاز زندگیشون در واقع آغاز فعالیت فیزیکی خودشون در عرصه‌های اینترنت و در عرصه‌های دیجیتالی اساساً حریم خصوصی ندارن و همین علت در آینده نیز توانایی لازم برای مدیریت حریم خصوصی خودشون رو تا حد زیادی از دست میدن. اینم به خاطر اینه که اطلاعات شخصیشون بیشتر حالا عکساشون، اطلاعات پزشکیشون یا آموزشیشون به صورت آنلاین توسط والدینشون به اشتراک گذاشته میشه. اما خود اون والدین هم از پیامدهای اقدام خودشون در واقع آگاهی ندارن. بررسی مختلفی که با این قضیه انجام شده، از جمله بررسی‌ای که تو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیراً انجام شده، نشون میده که بیش از 90% در واقع کودکان نوجوان 6 تا 17 سال کشورهای اروپایی به اینترنت دسترسی دارن و بیشتر از 50% این بچه‌ها از سن 10 سالگی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. اما میشه گفتش که تقریبا تمامی اونها از آنچه که اتفاق میفته از در واقع اشتراک گذاری اطلاعاتشون در رسانه‌های دیجیتال و ضربه هایی که از این در واقع قضیه به حریم خصوصیشون در واقع چه اطلاعی ندارن. میخوام بگم که این مشکل فقط بچه‌های ما نیستش، الان این مشکلیه که رو به گسترش در تمام دنیا. و اون چیزی که الان خیلی مشخصه اینه که استفاده زودهنگام از رسانه‌های دیجیتال احتمال درگیر شدن با خطرات اینترنتی، حالا میتونه این خطرات شامل اعتیاد به اینترنت، زورگیری مجازی، رفتارهای جنسی آنلاین و جرایم سایبری باشه رو در واقع افزایش میده.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که برج فناوری هرمز افتتاح شده. برج فناوری هرمز متعلق به پارک علم و فناوری استان هرمزگان با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اعتبار 70 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده. رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در مراسم بهره برداری از این مرکز گفته که این برج با نام فناوری هرمز با شهار 1153 متر مربع زیربنا در 9 طبقه ساخته شده. این برج 64 واحد اداری، سالن کنفرانس با ظرفیت 70 نفر و 4 واحد کارگاهی داره. همچنین فضای کار اشتراکی اون 400 متر و فضای ستاد پارک 350 متره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که ثبت نام هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو آغاز شده. ثبت نام هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو به عنوان بزرگترین رویداد مدیریتی حوزه نانو آغاز شده. این دوره مجمع تلاش داره تا موضوع تأثیر فضای متغیر و ناپایدار اقتصادی کشور رو بر کسب و کارهای دانش بنیان مورد توجه قرار بده و به بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از اون بپردازه. مثل دوره‌های گذشته مجمع، امسال هم صاحب نظران مختلفی در این دو روز به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خودشون در قالب سخنرانی‌ها، پنل‌ها و کارگاه‌های مختلف می‌پردازن. هفتمین مجمع 10 و 11 دی ماه 98 در سالن کنفرانس پژوهشگاه نیرو برگزار میشه. تو این دوره 46 نفر ظرفیت ثبت نام ویژه وجود داره که هزینه اون به خاطر استفاده از جایگاه ویژه، همچنین بهره‌مندی از بسته‌بندی کامل فیلم فروم متفاوت از بقیه ثبت نام هاست. بدیهیه که در صورت تکمیل ظرفیت قبل از تاریخ 7 دی ماه 98 سامانه ثبت نام بسته میشه و امکان ثبت نام جدید فراهم نخواهد بود. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو برق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره فراخوان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیسه. فراخوان 12 دوره پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تا 20 آبان ماه تمدید شده. گروه ها و شرکت های نوپای فعال در حوزه های فناوری برق و تجهیزات الکترونیکی، فناوری های دیجیتال و آیتی، مکانیک پیشرفته و مکاترونیک، سلامت و تجهیزات پزشکی، انرژی‌های تجدیدپذیر و نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته میتونن در 12 دوره پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس شرکت کنند. متقاضیان برای عضویت در مرکز رشد نخبگان فناوری باید گروه کاری کارآفرین، متخصص و با انگیزه یا طرح فناورانه با قابلیت تجاری سازی و یا برنامه کاری منسجم داشته باشند. مرکز رشد فناوری نخبگان با داشتن شبکه گسترده همکاران، چه خصوصی و چه دولتی، امکانات و خدمات پشتیبانی را ارائه و با هدایت و نظارت بر روند پیشرفت واحدهای فناور عضو، روند تجاری سازی طرح‌ها را تسریع می‌کند. این فراخوان پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تا 20 آبان ماه تمدید شده.
همراهان برنامه رهاورد، لطفاً پیشنهادها و هر گونه اظهار نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و این برنامه با شماره 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. در ضمن شماره 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه شنونده این رهاورد هم بودید متشکریم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.